موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
ساعت 22. اینجا تهران است. شبکه رادیویی اقتصاد. آغاز بخش سوم برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد. شنوندگان محترم، آنچه می‌شنوید بازپخش برنامه‌های رادیو اقتصاد می‌باشد.
ثروت خاموش. ثروت خاموش.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود بر شما شنوندگان محترم برنامه ثروت خاموش. اینجا رادیو اقتصاد. یکی دیگر از برنامه های ثروت خاموش از رادیو اقتصاد بسیار خوش آمدید. خیلی متشکرم که این ساعت رو اختصاص دادید تا برنامه ما رو گوش کنید. برنامه ثروت خاموش به موضوع حمایت از خانواده و جوانی جمعیت میپردازه، با موضوعاتی بسیار متنوع و از زاویه های مختلف این موضوع نگاه میکنه و با توجه به کارشناسان محترمی که دعوت میکنیم، لطف میکنن، دعوت ما رو قبول میکنن، این موضوعات رو در میان میگذاریم و دانش روز رو در ارتباط با موضوع از این عزیزان طلب میکنیم و در اختیار شما عزیزان قرار میدیم. امیدوارم که شنونده ما باشید و برنامه امروز ما رو بشنوید. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت با هدف افزایش نرخ باروری به بیش از سطح جانشینی و ارتقای شاخصهای کیفی در راستای تحقق سیاستهای کلی جمعیت با حمایت از گروههای هدفی نظیر خانوادههای دارای حداقل 3 فرزند، ولادتهای جدید، زوجین نابارور، زنان باردار و مادران دارای فرزند زیر 2 سال تصویب شد. البته اعطای کلیه امتیازات و تسهیلات این قانون مشروط به اونه که نرخ باروری در حالا شهرستان یا شهری که اون فرد داره زندگی میکنه یا زادگاه پدری بالای 2.5% نباشه. خب همچنان با ثروت خاموش در کنار شما هستیم. اینجا رادیو اقتصاد است. در این برنامه ثروت خاموش دعوت کردیم از سرکار خانم دکتر الهه علی خانی، دکترای مطالعات زنان و مدرس دانشگاه تهران و مشاور خانواده، تا در خدمتشون باشیم و راجع به موضوعی که معین شده برای این برنامه باشون یک گپ علمی بزنیم. انشالله که راهکارهای خوبی ارائه بدیم خدمت شما شنونده های عزیز. خانم دکتر علی خانی سلام و درود، عرض ادب، خیلی خوش آمدید و ممنونم که دعوت ما را قبول کردید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام محضر شما و همه همکاران گرامی و همینطور خدمت تک تک شنوندگان برنامه وزینتون.
متشکرم. خب یه مقدمه کوتاه از شما بشنویم خانم دکتر علی خانی عزیز، در مورد فاصله بین تولد فرزندان در دهه های گذشته و دهه‌ای که ما الان درش به سر میبریم الان اوضاع چجوری شده، تا پس از اون مفصل تر به موضوع بپردازیم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. خب میدونیم که امروزه مسئله در واقع جمعیت و مسئله کاهش جمعیت و در واقع رفتن جمعیت کشور ما به سمت و سوی پیری جمعیت یکی از مسائل و دغدغه های اصلی کشورمون هستش. خب توی این مسئله ما نمیتونیم هیچ موقع یک علتی نگاه بکنیم، همونطور که خیلی از مسائل و در واقع آسیب های اجتماعی هم حتی در واقع توی جامعه هیچ موقع تکلتی نیست و همه در واقع دلایل و علل اون زنجیروار به هم متصل هستن، این مسئله هم در واقع دلایل متعددی داره که باید دلایل متعدد اون واکاوی و کارشناسی بشه. خب مسئله که شما فرمودین و در واقع ممنون از توضیحات جامع و کاملتون، بنده هم استفاده کردم، اینی که در واقع فاصله فرزندگذاری تأثیر گذاشته شده باشه روی در واقع این مسئله کاهش باروری و در واقع کاهش نرخ باروری کاملا درسته. خب قبلا ما شاهد خانواده های گسترده در جامعه بودیم و حالا حتی زمانی که ما خانواده هسته‌ای رو به شکل بارزتر و بیشتری در واقع از لحاظ آماری توی جامعهمون داشتیم، اما همچنان در واقع شاهد این حمایت خانواده های گسترده هم بودیم. اما خب به مرور زمانی که این خانواده های گسترده کوچیک و کوچیکتر شد و در واقع این خانواده ها میتونیم بگیم از هسته‌ای هم در اومد و هسته‌ای در کوچکتر شد، در واقع خانواده ها روی آوردن به تک فرزندی و خب البته خب میگم این یه علتشه و دلایل و عوامل دیگری هم بود که جای بحث مفصل داره و انشاءالله به برنامه های آینده هم مفصلا در مورد صحبت خواهیم کرد. این مسئله تک فرزندی خودش باعث این شد که در واقع خیلی از خانواده ها زمانی که دیگه تمایلشون اومد به سمت یک فرزند داشتن، دیگه اصلا به این فکر نمی کردن که بخوان در واقع فرزند دومی رو داشته باشن. پس یکی از دلایل اصلی در واقع روی آوردن خانواده ها به تک فرزندی بود. دلیل بعدی که در واقع ما میتونیم توی پژوهش ها در واقع نتایج رو مشاهده کنیم که اومد به این سمتی که در واقع ما تغییرات داشتیم در سن باروری مادران و همینطور در این که توی این تعداد فرزندان در واقع هم ما کاهش داشتیم هم شاهد کاهش اون سالی بودیم که میخواد مثلا حتی یک خانواده فرزند دوم رو داشته باشه. برای تصمیم گیری این مسئله هم حتی ما شاهد در واقع زمان طولانی تری بودیم نسبت به خانواده های به فرض مثال دهه 70 یا دهه 60. خب اگر خانواده ها حتی اگر به چند فرزندی هم روی آوردن و دوست نداشتن به علت یه سری از مسائل و آسیب هایی که خود اون تک فرزندی داشت و خیلی از خانواده ها شاهد این مسئله هم بودن، حالا دوست داشتن فرزندان بیشتری هم داشته باشن، فرزندان بیشتر رو هم با یک تعداد سال خیلی طولانی تری اقدام می کردن برای باروری و برای فرزنددار شدن، در صورتی که خب ما در دهه های 40، 50 و 60 شاید همچین مسئله نبودیم. علاوه بر اینکه خانواده ها گسترده بود، خانواده ها تمایلشون به چند فرزندی خیلی بیشتر بود و کنار این تمایل به چند فرزندی تولد فرزندان هم با فاصله کمتری بود. و خیر من خودم یادم میاد که مثلا دهه 60 که حالا دوران حتی کودکی ما بود، بود، ما توی دوروبر خودمون میدیدیم که این عنوان و واژه مثلا تولد شیره به شیره فرزندان رو میشنیدیم که فرزند دوم خیلی سریع همچنان در همون دوران شیرخوارگی فرزند اول به دنیا میومد. ولی خب امروز ما دیگه شاهد این مسئله خیلی کم هستیم. نمیخوام بگم همچین مسئله
حالا راجب علایلش هم بیشتر صحبت میکنیم. خیلی متشکرم از مقدمه سرکار خانم دکتر علی خانی مهمان عزیز برنامه. دوستان اینجا ثروت خاموش است و رادیو اقتصاد، کنار ما باشید، بمانید روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. بریم گزارش برنامه رو خانم دکتر بشنویم، برگردیم باز بیشتر در خدمت شما باشیم.
خواهش می‌کنم.
سلام و امیدوارم حال شما و فرزندان عزیزتون خوب و خوش باشه. شنوندگان محترمی که دارید ما رو با برنامه ثروت خاموش در رادیو اقتصاد همراهی میکنید، بخش گزارشی امروز تقدیم شما. شما مجردید یا متأهل؟ صاحب چند فرزند؟
متأهل خانم.
بله، صاحب چند فرزند هستید شما؟
4 تا با افتخار.
فعلا 4 تا.
تصمیم دارید که پنجمی هم انشالله؟
اگه خدا بخواد دوامی و انشالله. فعلا 4 تا.
متأهل هستم.
چند تا فرزند؟
2 تا.
خدا حفظشون کنه. فاصله بین فرزندانتون چقدر؟ چند سال فاصله سنی دارن؟
7 سال دقیقا.
بله. بعد این فاصله کم یا زیاد توی تربیت، توی زحمت بزرگ کردن شما تأثیر داره یا خیر؟
من خیلی از طرف خانواده به من میگفتن که سعی کن فاصله کمتر باشه، خلاصه بنا به شرایط نشد. ولی واقعا تاثیر داره، خیلی تاثیر داره. آره،
فاصله کمتر بین دو فرزند تاثیرش چیاست؟ به عنوان یه مادر، از بیان یه مادر بشنوید.
من امسال دخترم کلاس اول بود، پسرم 6 ماهه. یعنی دو تا سن حساسی که دوتاشون خیلی احتیاج به مراقبت دارن. کلاس اول خیلی سن حساسیه، یعنی باید خیلی بهشون برسیم. و در این سمت هم 6 ماهه بود پسرم، خیلی احتیاج به مراقبت داشت. تازه شیرینکاری‌ها شروع شده بود، شیطنت‌ها شروع شده بود. خیلی
ماشاءالله الانم خوب داره شیرینکاری بر شما.
بله بله دقیقاً.
صاحب چند خواهر و برادر هست؟
من تک فرزندم.
دوست داشتی خواهر یا برادرم داشته باشی؟
خیلی.
شما خواهر داری یا برادر؟
یه خواهر با یه برادر.
فاصله سنیتون چقدره؟
8-9 سالی هستش.
فاصله سنی بیشتر باشه به نفع شماست یا کمتر باشه؟
کمتر باشه بهتر، چی میتونم باهاشون بازی کنم، ولی الان نمیتونم باهاشون بازی کنم.
هرچه اختلاف سنی بین فرزندان با همدیگه و با پدر و مادر کمتر بشه، اون شکاف نسلیشون کمتر میشه و همدیگه رو بهتر درک میکنن.
حداقل 3 تا 4 سال باشه خوبه.
تأثیرش خب چیه؟ با امانی پدر رو اذیت میکنن؟
بیشتر با هم میتونن کنار بیان. هرچی فاصله بیشتر میشه، بچه اولی نسبت به دومی نمیتونه با هم کنار بره. یه خورده هرچی بچه بزرگتر میشه توقعاتش بیشتر میشه، چیزای بیشتری میخواد. اون وسیله اسبابی که میخوام مثلا بچه بزرگتر یه چیزایی میخواد که بازی کنه که به سن این نمیخوره، نمیتونم با هم کنار بیام.
به نظرم هم کمتر باشه بهتره.
چیه تاثیرش؟
بچه‌ها قشنگ مثل همبازی با هم بازی میکنن. اگه فاصله زیاد باشه با هم هیچ سنخیت انقدر ندارن که با هم همبازی باشن، سرشون گرم بشه.
9 سال تفاوت سنی دارن، سومی و چهارمی 1.5 سال. این تفاوت سنی کمتر باشه به نفع بچه‌هاست یا بیشتر؟
خیلی سوال قشنگی بود. تجربه به من نشون داده که هر چقدر فاصله سنی بچه‌ها کمتر باشه، سازگاریشون رو بیشتره، تربیت پذیریشون از همدیگه و از خانواده بیشتره و مادر خیلی راحت‌تر میتونه به خیلی از مسائل زندگیش برسه. انشالله امیدوارم که همه خانواده به این نتیجه برسن و این ثروت‌های خاموش رو هر چه زودتر روشن بکنن.
با ثروت خاموش کنار شما هستیم، گزارش رو شنیدیم و همچنان در معصر گرم سرکار خانم دکتر الهه علی خانی، دکترای مطالعات زنان، مدرس دانشگاه تهران و مشاوره خانواده هستیم. خب خانم دکتر، خیلی خوب اشاره کردید در مقدمه خیلی خوبی که عنوان کردید، ما رو بردین به دهه های گذشته، دهه 60. و به هر حال میدونید من وقتی یادم میفته فکر میکنم که شاید اصلا در دهه های گذشته، شاید دهه 40 و 50 و چه بسا حالا تا 60 حداقل، این که دیگه حداقل فکر میکنم هر خانواده 5-6 تا
بچه داشت. ما بله. عدد بالای 10 رم داشتیم.
بله،
تو کشورمون داشتیم، 8-9 تا رم داشتیم، چه بس مثلا 7 خواهر بودن، 3-4 تا برادر بودن. درست. چنین چیزی. الان یا برمیگردن میگن که خب وقتشون زیاد بود، مثل ما کار نمیکردن، یا مثلا اعصاباشون راحت بود، دلایل زیادی میارن.
بله.
داستان چی بود خانم دکتر؟ داستان واقعی چی بود؟ اینایی بود که این دوستان میگن، یا نه اصلا داستان یه چیز دیگه بود؟
خدمتتون عرض کنم که همونطور که توی مقدمه خدمتتون عرض کردم، دلایل خیلی متعدده و ما که در واقع تو حوزه جمعیت پژوهش میکنیم، ممکنه که توی کار پژوهشی حتی 30-40 تا عامل رو در واقع به عنوان حالا عوامل حتی تاثیرگذار و دخیل، حتی خیلی تاثیر کمتر هم شاهد باشیم. اما از نظر بنده که در واقع مطالعاتی تو این زمینه داشتم و کارهای پژوهشی در واقع تو این زمینه انجام دادم، به نظر من نگرش و باورهای خانواده های ما تغییر کرد از یک زمانی به این ور، و این تغییر نگرش باورها و اون انگار که تجربه زیسته خانواده ها به یک سمت و سوی رفت که یک نگاهشون به زندگی انگار تغییر پیدا کرد. اما این تنها به خاطر اینی که بگیم حالا تو جامعه ما مسائلی بود که به این سمت و سو بریم، تنها این چنین نبود. چرا؟ چون خانواده های ایرانی خیلی نسبت به خانواده دارای نگاه ارزشمند و ارزشمدار هستن و خانواده جایگاه بسیار والا و رفیعی رو در نگاه تک تک ایرانیان داره. و ما در واقع بخوایم بیان بررسی بکنیم، میبینیم که خیلی از مسائلی که سعی شده بود که باور فرهنگی جامعه ما دچار یه سری تغییرات باشه و حالا تأثیر اون مدرنیته به سمت و سوی در واقع دنیای مدرن رفتن، تأثیری که جامعه خود ما در اثر این مدرنیته از دنیای غرب و همینطور مسئله اگر بخوایم خیلی واضح اشاره بکنیم، باورهای فرهنگی غربی که خیلی از خانواده های ما، من نمیخوام بگم همه خانواده های ما رو، اما خیلی از خانواده های ما رو به سمت و سوی تغییر باورها برد. و البته خب همطور که میدونیم جایگاه زن نه تنها در آموزه های دینی و آموزه های فرهنگی ما که در تمدن کهن جامعه ایران داره یک ارزش والاییه و این جایگاه خانواده خیلی نمیتونه این نگاه در واقع ارزشی رو حتی به عنوان اینکه بخوایم بگیم که فرزند رو به عنوان یک سرمایه نگاه نکنه پایین بیاره. پس من خودم خیلی معتقد به این مسئله هستم که ما یه سری تغییرات نگرشی و باوری رو ممکنه حتی در خانواده ها داشته باشیم، حالا به تبع در واقع تغییرات گسترده جامعه، تغییرات گسترده دنیا و تغییرات در واقع این مدرنیته و در حتی پسا مدرنیته و با واژه هایی به عنوان پست مدرنیسم خیلی ما آشنایی پیدا بکنیم، میبینیم شاید این تغییرات باشه روی خانواده‌های ما. اما من معتقد به این هستم که در کل خانواده‌های ایرانی نگاهشون به خانواده و به محوریت خانواده خیلی بالاست. ببینید، شاید ما خیلی معتقد به این باشیم، برخی پژوهش‌ها نشون بده که شاید مسئله رواج عقاید فمینیستی در دنیا و حالا در جامعه ایران خیلی تاثیرگذار باشه روی این مسئله کاهش جمعیت. نمیتونیم این مسئله رو انکار بکنیم، چون خدمتتون عرض کردم مسئله کاهش جمعیت هیچ وقت توی در واقع هیچ جامعه ای توی دنیا و همینطور توی جامعه ما تکلتی نیست. ما باید همه
صد درصد
با بله، هم نگاه
بله،
بکنیم.
صد درصد غیر از اینم نیست، کاملا درست میفرمایید.
ولی خب نمیتونیم بگیم که این مسائل دخیل نبوده. اما خود من به عنوان یک زن ایرانی که مشاور خانواده هستم، با خیلی از خانواده ها در ارتباط هستم، حالا با دانشجویانی که توی دانشگاه های مختلف سراسری و آزاد، دانشگاه های دیگه حتی در واقع من باشون ارتباط داشتم، دانشگاه های حتی علمی کاربردی، در واقع با دختران صحبت میکنم، با مادران صحبت میکنم، نمیتونم این رو در واقع بپذیرم که خیلی میتونه این نگرش ها و باورها تو زن ایرانی این اهمیت مادری رو کم بکنه. خیلی عوامل دیگه، شاید من خودم با مصاحبه هایی که با توی تحقیقات خودم داشتم با خیلی از مادران میبینم، خیلی از مادران شاید حتی اگر با تحت این نگرش ها هم بوده باشن، در انتها اون دوست داشتن مادری توی فطرت و غریزشون وجود داره.
100%
این نیست که بگن در واقع من حالا تحت تاثیر کامل، نمیخوام بگم این آمار وجود نداره، نه انکار نمی کنم، برخی از زنان ما هم در واقع خواهان این مسئله هستند که شاید به دلایل حالا اهداف جدیدی که برای خودشون توی زندگی دارن، تغییر سبک زندگی، تغییر نگاهشون به زندگی، در واقع دوست نداشته باشن حتی تعداد فرزند زیاد داشته باشن، اما در نهایت میبینیم حتی همین زنان ما اون حس مادری در وجود همشون هست.
و اصلا این موضوع که انکار ناپذیره
کاملا،
کیه که دوست داره
مادر نشه
و آره دوست نداشته باشه مادر بشه یا فرزندی رو در آغوش بگیره؟
ولی خب دلایل، میگم خیلی دلایل گسترده تر هست. اینی که ما الان میگیم چرا یهو از یک زمانی ما شاهد در واقع تک فرزندی و بعد حتی در واقع تو مقدمه هم خدمتتون عرض کردم، خانواده‌هایی که دوست دارن چند فرزند هم داشته باشن با فاصله های سالیان زیادتری میان به سمت و سوی فرزندآوری، دلایل خیلی متعدد دیگه ای داره. من خودم به شخص در تحقیقات و پژوهش هایی که انجام دادم تو مناطق مختلف کشور، در واقع همونجور که خدمتتون عرض کردم، دلایل متعددی رو دیدم، اما تو تحقیقات برخی از کارشناسان این مسئله رو دیدم که یه مقدار سعی میشه یه جاهایی مسائل اقتصادی کمرنگ جلوه داده بشه، اما در صورتی که در واقع کنار اون مسائل فرهنگی و مسائل بسیار دیگر که در واقع توی این مسئله تأثیر خودش رو داره، هر جایی که ما تحقیق و پژوهشی داشتیم، شاید یک عامل مثلا توی در واقع زنان یک منطقه دیده میشد، توی منطقه دیگه دیده نمیشد به عنوان عامل کاهش در واقع تأثیر در باروری، اما مسئله اقتصاد عمدتا در همه مناطق به عنوان یک علت در واقع دیده شد.
ممنونم خانم دکتر علی خانی بابت بحثی که حالا پیش بردین در بخش قبلی. خب نکته که برای من خیلی جالب بود این که فرمودید ایرانی ها یک نگاه ارزشمدار دارن نسبت به فرزنددار شدن و به عنوان سرمایه زندگی بهش نگاه میکنن، میگن حاصل زندگی ما، بله. زندگی برای این بعضی میگن، شنیدیم از بزرگترا، بله. میگن که ما خب ما برای کی داریم زندگی میکنیم، برای چی؟ برای بچه هامون داریم زحمت میکشیم، بله. مثلا اینکه بچه ها اینطوری باشن، تو خیلی به این موضوع اشاره میکنن و زیاد شنیدیم. و نکته دیگه که اشاره فرمودید، به هر حال هجوم تبلیغات یا فرهنگ به غرب یا مثلا تعداد فرزندان کمتر. حالا من میخوام اینجا یک موضوع رو خدمت شما عرض بکنم، یه نگاهی به غرب داشته باشیم یه نگاهی به شرق. خب در کشورهایی که در شرق آسیا هم هستن دارن زندگی میکنن، ما میبینیم نفوذ و به هر حال وارد شدن مسائلی که حالا در حوزه‌های مختلف از اقتصاد و فرهنگ و مسائل اجتماعی و اینا گرفته وارد شده به اون کشورها، ولی اونا همچنان ازدیاد جمعیتشون رو دارن.
درست.
مثلا چین با اون جمعیتش، یا مثلا هند که سال گذشته بود فکر کنم که بیشترین جمعیت اعلام شد داره و همچنان داره این روند رو میره و طی میکنه، با این حال که خب خیلی مسائلشون تحت تأثیر داستان‌های غرب هست، ولی نه اون اتفاق داره میفته، کار خودشون داره انجام میدن. و از اون طرف به غرب هم که نگاهی بکنیم، به خانواده‌هایی که حالا تشکیل
زندگی دارن، ازدواج که البته خیلی دیر ازدواج میکنن، الان وقتی ازدواج میکنن خیلی دیده شده 4 تا بچه 5 تا بچه حداقل 3 تا درست میارن. خب پس اگر که این داستان از اونجا وارد شده در کشور ما، چه اونا چرا اینجوریان؟ یا یه نگاهی به شرق بندازیم، اونا چرا اینقدر که از نظر حالا فناوری و خیلی مسائل دیگه تحت تاثیر غرب هستن، چرا همچنان اون فرهنگ گذشتهشون ده؟ بعد ما اینجا وسط گیج میشیم، ما که در خاورمیانه هستیم میگیم که این داستان چیه، چه اتفاقی افتاده؟ شما موضوع رو علمی برای ما باز بکنید که چه اتفاقی افتاده.
کاملا درست فرمودین. ببینید، نظر خود من نسبت به جامعه ایران و در واقع کاهش جمعیت در جامعه ایران این هستش که خیلی دلایل غیر از من خودم بیشتر معتقد به این مسئله هستم، گفتم چون من تک علتی نمیبینم و چند علتی این مسئله رو بهش نگاه میکنم، به خاطر همین مسئله در واقع
اما فکر میکنم بعضی از علت‌ها پررنگ‌تر باشه.
برسیم
به پررنگ ها.
بله دقیقا همینطور هستش. یکی از مسائل اصلی که در واقع من مشاور خانواده امروز روز دارم میبینم که میتونه کاهش بسیار چشمگیر مسئله جمعیتمون، علت اصلیش این باشه، از نظر من مشاور این هستش که اصلا خود ازدواج ما در جامعه دوچار مسئله شده.
یعنی اصلا افراد به این نقطه رسیدن که اصلا ما چرا باید ازدواج بکنیم؟
بله،
یا اصلا ازدواج بکنیم یا ازدواج نکنیم. حالا یه مقدار اونایی که شک دارن اوضاعشون بهتره، بله، ممکنه به ازدواج منجر بشه.
و بعد مسئله بعدی این که اونهایی هم که ازدواج میکنند متاسفانه خیلی ازدواج‌های آگاهانه و در واقع ازدواج‌های موفق و درستی رو انجام نمیدند. یعنی ما خب توقعمون این هستش که الان سطح آگاهی خانواده‌ها خیلی بالاتر اومده باشه نسبت به دهه های بله. همون 40 و 50 که خدمتون داشتیم،
یا زندگی راحت‌تر شده
کاملا، منتها الان در واقع تغییر باورهای دختر و پسرای ما برای ازدواج در واقع با وجودی که انقدر تغییر کرده، حالا برخی خیلی در واقع حتی از ازدواج راحت بگم گریزان شدن به دلایل مثلا مسائلی همچون بحث همباشی در ایران، ترویج همباشی در ایران که در واقع توی عموم ما به عنوان ازدواج سفید میشناسیم، برخی از کارشناسان هم به عنوان ازدواج سیاه مطرحش میکنن. من کلن با واژه ازدواج سفید و سیاه هم به شدت مخالفم، چون این مسئله اصلا ازدواج نیست.
بله اصلا پیوندی صورت نگرفته،
دقیقا
چیزی قانونی نشده که بخوایم اسمش ازدواج بگذاریم.
بله و کاملا در واقع معادل فارسی در واقع همباشی همون کوهابیتیشنه، وقتی ترجمه رو در میاریم دقیقا یعنی یه مدت با هم بودن. حالا اون
مثلا چه میدونم دو تا دانشجو که دارن
همخونه
برای
یه
هدفی دارن درس میکنن، حالا همخونه هستن، اونا هم حالا هدفشون اینه که زندگی رو بگذرانن.
درسته. خب این مسئله خودش شاید خیلی خاموش و در واقع خیلی زیرزمینی بزرگترین آسیبی رو که اومد به خانواده زد، نه تنها به تحکیم خانواده بود، در واقع به تشکیل خانواده هم زد. یعنی در واقع من خودم یکی از تلاش هام در واقع این هستش که روی این مسئله خیلی دقت میکنم، خیلی بررسی میکنم. بله. چرا ما یه جاهایی میایم میگیم که کاهش جمعیت رو داریم، بعد دقت نمیکنیم که یه جاهایی هم خب افزایش طلاق رو داریم، اما یه جایی دقت نمیکنیم چرا آمار طلاق ما یه جاهایی زیاده یه جاهایی کمه یه جای، بعد بیایم بررسی بکنیم ببینیم خب ما باید بیایم دقت بیشتری بذاریم رو مسئله این که اصلا چرا این خانواده به طلاق دارن میرسن. خب مشکل اینها هم باز برمیگرده به ازدواج. مسئله همباشی ما در واقع برمیگرده به ازدواج. مسئله در واقع خیلی از آسیب هایی که دیگری که ما در امروز روز در جامعه امون تو حاشیه خانواده داریم برمیگرده به مسئله ازدواج. چرا؟ چون بنده معتقدم و اعتقاد خیلی در واقع محکمی روی این مسئله دارم که اگر ما میخوایم یک جامعه سالم باشه، تنها نه جامعه ایران، کلن جامعه در تمام دنیا و در تمام گیتی، اگر ما میخوایم جامعه ای سالم باشه و به سمت و سوی پیشرفت و آبادانی و حتی در واقع ترقی بیشتر پیش بره، باید خانواده های اون جامعه سالم باشه. چون
100% چون به هر حال خانواده عضو کوچکی از جامعه است یا کوچکترین نهاده و این کوچکترین نهاد اگر که کارش رو درست انجام نده، اون نهاد بزرگتر چگونه میخواد که به اهدافش برسه؟ درست میفرمایید. حالا من اینجا یه نکته به ذهنم رسید، این که حالا این همباشی رو که شما اشاره فرمودید یا این داستان، نه آیا فکر نمی‌کنید که این که ما راجع به برخی از مسائل خیلی کم حرف میزنیم و اونها رو تابو میدونیم، خط قرمز میدونیم و اینها، و این کمتر صحبت کردن باعث میشه مثل این که حالا هی بگیم این دندونه حالا خوب میشه، حالا اون داره میرسه به ریشه،
بله.
داره اون چرکش و چه میدونم داستانش میرسه به ریشه، داره به جایی ما رو میرسونه که دندون رو بکشیم، ولی ما میگیم اهمیتی نمیدیم که بریم دندون بزش. فکر نمی کنید این موضوع هم داستان
مسئله
و ازدواج و تصمیم برای ازدواج و بعدش فرزند آوری اینها رو خدشدار کرده، زخمی کرده؟